رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز بخیر. طاهری سفر هستم. تونیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه است، 3 دسامبر. ساعت در دوشنبه 8 روز. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. بان کی مون از اسرائیل خواست از شهرکسازی در سرزمین های فلسطینیان دست کشد. تاجیکستان امسال بیشتر از 900 هزار تن آرد و گندم وارد کرده است. در شهر دبی مسئله مدیریت جهانی اینترنت بررسی می شود و شورای دادرسای مصر گفت که رای پرسی عمومی را رهبری نخواهد کرد. تفصیل خبرها. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است اگر اسرائیل به شهرک‌سازی‌ها در قلمروهای اشغالی ادامه بدهد، بعد دورنمای صلح در خاورمیانه ضربه تقریبا مرگاوری خواهد زد. در بیان رسمی بان کی مون آمده است بنیاد 3000 شهرک نو خطر کاملا از هم بریدن بیت المقدس شرقی از کنار غرب را در پی دارد. به دنبال آن که مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به فلسطین مقام کشور غیر عضو این سازمان را داد، حکومت اسرائیل گفت که شهرک‌های نوی یهودی نشین می‌سازد. اسرائیل روز یک شنبه همچنین گفت که 100 میلیون دلار از مالیاتی جمع شده برای فلسطینیان را موقتا به آنها نخواهد داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یک شنبه بعد بازگشتش به کنار غربی رود اردن گفت که اکنون فلسطینیان صاحب کشور شدند. امروز در شهر دبی نشستی 12 روزه اتحادیه بین المللی تلکامونیکاسیونی شروع می شود که یک مسئله اصلی آن مدیریت بین المللی اینترنت است. همدونطور دبیر کل این سازمان گفت قرار است در نشست عهدنامه بین المللی در باره مخابرات اصلاح شود. بعضی از کشورها می خواهند که صلاحیت های شرکت امریکایی ایکن کمتر کرده شود که این شرکت مسئول هماهنگسازی جهت های فنی اینترنت است. تقاضای آن کشورها چنین است که مسئولیت های مذکور را به اتحادیه بین المللی تلکامونیکاسیونی یک نهادی سازمانی ملل بدهند که سیستم بین المللی ارتباط تلفنی را نظارت میکند. از جمله طرفداران چنین کار حکومت های خودکامه نیز هستند که میخواهند بر اینترنت نظارتی بیشتر داشته باشند. امریکا، اتحادیه اروپا و شرکت گوگل مخالف چنین مقررات هستند. بنا به آمار رسمی تاجیکستان امسال از خارج و اساسا از قزاقستان به مبلغ بیشتر از 241 میلیون دلار آرد و گندم وارد کرده است. از این حساب اندکی بیشتر از 600 هزار تن گندم بوده است و بقیه آرد. تاجیکستان هم سال از خارج تا 1,200,000 تن آرد و گندم وارد میکند. یک نهاد که دادرسای مصر را نمایندگی میکند گفت که رای پرسی عمومی در مورد طرح قانون اساسی را رهبری نخواهد کرد. شورای دادرسای مصر روز یک شنبه در نشست خود در شهر قاهره اعلام کرد که این تصمیم را اتخاذ کرده است. دادرسا با رئیس جمهور محمد مرسی دست به گریبانند که او روز 22 نوامبر با صدور دستور صلاحیت های خود را افزود و دادرسای مصر را از حق لغو قانون و قرارهای خیش محروم کرد. پیشتر از این دادگاه قانون اساسی مصر نشستی را به تاخیر انداخت که باید در آن قانونمندی گروه بررسی میشد که به تهیه طرح نوی قانون اساسی مشغول است. روز شنبه حدود 100 هزار نفر از طرفداران مرسی در قاهره و دیگر شهرهای مصر راهپیمایی کردند. خبری دیگر از خاورمیانه این است که هواپیماهای جنگی سوریه مناطق اشغال کرده شورشان در کنارهای شهر دمشق را بمباران کردند. بنا به گزارش‌ها نیروهای حکومت بشار اسد سعی دارند شورشان را از نزدیکی‌های فرودگاه دمشق دورتر رانده و مانع پیشروی آنها به داخل پایتخت سوریه بشوند. اعلام شرکت هواپیمایی مصر را که گفت امروز پرواز هواپیماها به دمشق و شهر حلب را از سر می‌گیرد، علامت آن می‌داند که نیروهای حکومتی سوریه نظارت قسمتی از مناطق اطراف فرودگاه دمشق را به دست گرفتند. بنابر ناامنی پرواز هواپیماها به این فرودگاه 3 روز پس متوقف شده بود. دیگر اینکه به گفته رسانه‌های دولتی سوریه در یک بمب‌گذاری در شهر هومس که در دست حکومت است 15 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. و در فرانسه اخیراً با حضور تاجیکان مقیم این کشور و دیپلمات‌ها و وکیلان فرانسوی اتحادیه دوستی فرانسه تاجیکستان تأسیس یافته. با گفته این نمایندگی دائمی تاجیکستان در اتحادیه اروپا، هدف این اتحادیه توسعه مناسبت‌های دو جانبه بین دو کشور به خصوص در عرصه‌های تجارت، اقتصاد و مساعدت به رشد رابطه‌های فرهنگی و استفاده وسیع از امکانات سیاحی و سرمایه‌گذاری هر دو کشور است. آنری زیپر د فابیانی دیپلمات ورزیده و سفیر سابق فرانسه در دوشنبه رهبری این اتحادیه انتخاب شده است. در پایان انجمن فیلم مستندی را درباره قراکل نمایش دادند که از جمله با مساعدت دانشمندان فرانسه تهیه شده است و درباره سرنوشت این کل تاجیکستان نقل میکند که 10 میلیون سال پیش بر اثر سقوط شهاب در این گوشه کوهستانی کشور به وجود آمده است. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک نیز صحیفه داریم.
در حاشیه خبرها،
فرار از سرما و بی برقی.
موی اکتبر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن همورم کشتنش یک بار 2 ساعت شکن یک نیم ساعت یکم کارمونو بود کدن نمیتونی
همسوی خیر هست اینی همسوی با مده همو شهر حضر
سال تا سال هم بناهای بلند آشیانه میخزاین هم چماره اهالی زیاد میشه تولیدات برق به همو سطح میموند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود.
در باره به تنگ آمدن مردم از نارسای نیروی برق در ادامه مجله بامدادی با هم صحبت خواهیم کرد، اما حالا نگاهی به وضع هوای امروز در تاجیکستان. بر طبق پیشبینی هواشناسان کشور در نواحی ولایت ختلان امروز حرارت در جریان روز از 10 تا به 15 درجه بالا خواهد رفت. در شمال کشور در ولایت سوخت هوا سردتر است، حرارت در نواحی این ولایت هر یک سر تا به 12 درجه خواهد رسید. در بدخشان البته هوا سرد می شود، روزانه حرارت از 3 تا به 8 درجه می رسد. در دوشنبه و نواحی تابه مرکز نیز روزانه حرارت از 8 تا به 13 درجه بالا خواهد رفت. و همین است تصویری کوتاهی وضع هوایی یک روز معمولی زمستان تاجیکستان. و اینک از شما دعوت می کنم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. در مصر وضع سیاسی پیچیده تر و تظاهرات ها هم بزرگتر می شوند. یک شرکت خارجی می گوید ثروتمندان تاجیکستان با ارزش 6 میلیارد دلار مالکیت دارند. روحانیون افغان می خواهند فتواهای آنها حکم قانون بگیرد، آرزوی که عملی کردنش سخت است. و در شهر قرغان‌تپه برای دو گروه آسیب پذیر زنان و کودکان پناهگاهی مخصوص باز کردند. شروع میکنیم از یک خبر مهمی بین المللی و سپس میرویم به تاجیکستان. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، نهادی که دادرسای مصر را نمایندگی میکند اعلان داشت در رای پرسی عمومی در مورد طرح قانون اساسی این کشور را نظارت نخواهد کرد. شورای دادرسای مصر روز یکشنبه در نشست خود در شهر قاهره چنین تصمیم گرفت. پیش از این قرار دادگاه قانونی اساسی مصر نشستی را به تأخیر انداخت که باید در آن قانونمندی گروه بررسی میشد که طرح نو قانونی اساسی را تهیه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
دادگاه عالی مصر روز یکشنبه گفت محاکمه قانونمندی مجمع قانونی اساسی را به دلیل فشارهای روانی و مادی به تأخیر گذاشته است. دادگاه در اظهاراتش میگوید تظاهرات طرفداران اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی کار قاضیان را ناممکن گردوند و دادگاه فعالیتش را تا زمان ختم این فشارها متوقف میکند. با این حال تاریخ نوی محاکمه این مسئله اعلان نشده است. قبلا رئیس جمهور مصر محمد مرسی 15 دکبر روز برگزاری رای پرسی سراسری طرح قانون اساسی تعیین کرد. این در حالی بود که روز شنبه طرفداران و مخالفان مرسی راهپیمایی علایده برپا کردند. بیش از 100 هزار از طرفداران اسلامگرای مرسی با کوچه های قاهره و شهرهای دیگری مصر ریخته، مخالفان او با شب زنده‌داری در میدان تحریر در مرکز قاهره ادامه دادند. سازمان عفو بین المللی طرح قانون اساسی مصر را محکوم کرد و گفت که این طرح در امر حمایت از حقوق انسان عقب میماند و حقوق زنان را رد کرده آزادی بیان را گویا به خاطر حمایت از دین محدود میکند و محاکمه افراد ملکی در دادگاه‌های نظامی را اجازه میدهد. این طرح روز جمعه از سوی مجمع قانون اساسی با شتاب تصویب شد. این اقدام در پس منظر بی‌نظمی‌های بود که مصر در پی فرمان روز 22 نوامبر مرسی فرا گرفت. مرسی با این فرمان به خود صلاحیت‌های فوق‌العاده‌ای داد که از جمله دادگاه‌ها را از حق به چالش کشاندن دستورهای پرزیدنت محروم می‌کند. مرسی در پی دریافت نسخه طرح قانون اساسی تکراراً گفت صلاحیت‌های نوی او با مجرد تصویب قانون اساسی لغو خواهند شد. من دعوتم به آغاز مکالمه ملی واقعی را درباره نگرانی های مردم با صراحت تکرار میکنم تا به مرحله انتقالی هر چه زودتر پایان داده امنیت این دموکرات نوزادمان را حمایت کنیم. اما ایماد فکری یکی از اعتراضگران در میدان تحریر رئیس جمهور را عیبدار کرد که به نفع حزب پیشینش اخوان المسلمین خدمت میکند. شما به مردم با میدان تحریر و به تمام اهل انقلاب خیانت کردید. شما قدرت را به اخوان المسلمین سپردید که هدف خود را عملی کند. ما شما را دیگر همچون رئیس جمهور اعتراف نمیکنیم. اعتراضگر دیگر میدان تحریر آتیه سلیمان هم معتقد است که طرح قانون اساسی به منفعت تمام مصری ها نیست. دستوری که تهیه شده است کامل نیست. دستوری سیاسی است که با فرمایش یک گروه معین ساخته شده به نفع مردم نیست. اوفی بین المللی در اظهاراتی که طرح قانون اساسی مصر را محکوم میکند گفت این دستور یک مایه تاسف بزرگ بسیاری از مصری های خواهد شد که در ابتدای سال 2011 به خاطر برانداختن رژیم حسنی مبارک و با طلب حقوق خود به کوچه ها ریختند. حسنی مبارک که طی 30 سال مصر را با چنگال های آهنین اداره میکرد ماه فوریه سال 2011 در نتیجه اعتراض های دوامداری که در مطبوعات بهار عرب نامش کرده اند استعفا داد و فعلا تحت محاکمه قرار دارد. در نخستین انتخابات پررقابت ریاست جمهوری مصر در ماه ایون سال جاری محمد مرسی که از اخوان المسلمین برخواسته است پیروز شد. منتقدان او میگویند که مرسی اسلامگرا تحت حمایت اخوانی ها تلاش دارد در مصر یک نظام اسلامی برپا کند.
همکارم میرزای سلیمپور در باره تحولات اخیر در مصر گزارش میداد. بعد یک آگهی میرویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک سازمان خارجی مشورتی با نام ویلفیکس در گزارش تازه گفته است که در تاجیکستان 40 ثروتمندی هستند که هر کدام بیشتر از 30 میلیون دلاری دارند، ولی در مجموع مالکیت و ثروت آنها از 6 میلیارد دلار بیشتر است. اما با وجود این میلیون ها و میلیارد ها، تاجیکستان از نظر تعداد ثروتمندان از ازبکستان و قزاقستان عقب میمانده است که البته این هر دو کشور از نظر اهالی و اقتصاد از تاجیکستان بزرگترند و به گفته ویلف ایکس در ازبکستان و قزاقستان 220 فردی فوق العاده ثروتمند زندگی میکنند. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
شرکت بین المللی ویلز اکس میگوید رویخط 40 ملتی میلیونر تاجیکستان را آشکار نخواهد کرد. جودیه و سخنگوی شرکت در یک پاسخ خطی بر رادیو آزادی گفت فهرست آنها در خزینه معلومات این شرکت هست، اما به آنها تنها میزاجان و اعضای شرکت دسترسی دارند. ویلز اکس چند قبل در پی یک تحقیقات اعلام داشت که در تاجیکستان 40 نفر در مجموع 6 میلیارد دلار سرمایه دارند. ثروت آنها بر پایه معلومات بانک ها، شاخص های مکرو اقتصادی، حجم رسمی گردش تجارت و اموال غیر منقول از قبیل هواپیما، یخت، آثار تاریخی و منتخب آثار صنعت حساب کرده می شود. این هم در حال است که تاجیکستان با همگی زیر 2.5 میلیارد دلار بودجه سالانه از قشاق‌ترین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی محسوب می شود. سؤال مطرح است که میلیون های ملتی میلیونرهای تاجیک از کدام حساب به دست آمدند؟ بهزاد فیض‌اللهیف صاحب ملک سلسله شرکت های وویلان میگوید نمیخواهد که حجم گردش تجارت خود را آشکار کند، اما هر چی که به دست آورده است از طریق راه های قانونی است. کارشناسان میگویند در کشوری چون تاجیکستان آمار شفاف ثروت افراد وجود ندارد و قبل از همه این به آن خاطر است که همگی این ثروت را توسط راه‌های غیرقانونی به دست آوردند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اقتصاد تاجیکستان اساساً سایگی بوده، هیچ یک از ثروتمندان با راه‌های قانونی امکان نگه داشتن ثروت خود را ندارد و هم اکثر آنها منصبداران هستند.
پیشتر با راه دزدی پول میگوند، دزدی خزینه
است. بغیر از این یکی از منبع‌های میلیون پیداشه این نارکوتیک است در تاجیکستان.
کمیته اندوز تاجیکستان که همه ساله دکلاراسی درآمدهای ثروتمندان تاجیکستان را در مورد مال اموالشان قبول میکند، به دلیل مخفی بودن این اطلاع با ما در این باره صحبت نکرد. اما یک منبع در مقامات تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد گفت در هیچ یک دکلاراسی ارقام نزدیک به میلیون دلار وجود ندارد. با گفت این منبع ثروتمندان عمدتاً آن اموال و مبلغی را ذکر میکنند که شخصاً اختیارداری میکنند. اما 40 ملتی میلیونر تاجیکستان کی هایند؟ اکثر همصحبتان ما با آیله رئیس جمهور تاجیکستان و هم اطرافیان او از قبیل مرادعلی علی مردان، حسن سعدالیف، امان الله حکومت، خال مشربوف و دیگران اشارت میکنند که با باور آنها در رده اولی ملتی میلیونرهای تاجیکستان میستند. عمرعلی قوتوف، سرور سازمان مخالف حکومت گروه 24 و سابق مدیر کل شرکت های فراز و تاجران که به قول او 800 میلیون دلار ارزش دارند، میگوید یک دو نفری در تاجیکستان هستند که از حدود 1 میلیارد دلار بالا هم سرمایه دارند. برخی کارشناسان بر اینند که ویس اکس عمدتاً سرمایه افرادی برای جامعه معروف و معلوم از قبیل صاحبکاران زید سیدوف و تاجیدین پیروف را حساب کرده است. اما در این فهرست رویخط بزرگی افراد نزدیک به دایره های صاحب نفوذ تاجیکستان نیز آشکار می شود که با نام آنها در سراسر دنیا میلیون ها دلار گردش می خورد. آنها میگویند میلیاردها دلار این چند کتزن است که میان خویشاوندان به میلیون ها تقسیم شده در جزیره های ویرجینیا و همین طور در روسیه و چین و گوشه های دیگر امن دنیا گردش می خورند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش یک نفر که خود را وطن دوست معرفی کرده است بر رادیو آزادی نوشت که از 40 میلیونر خواهش میکنیم که روغن را بسازد، حداقل زود کیمیاوی یوان و یا نوری های ذاتی بخش را به کار دارد تا که برادران ما به خارج برای کار نروند. و خواننده خود را حیران از ویرانه معرف کرده و کنایه زده است که من همه آن ثروتمندها را میشناسم، خزینه شون را در ویرانه ما پنهان میکنند، این غار یا ویرانه در جزیره های ویرجینیا است. نوشته است حیرانه از ویرانه. و شنونده از ارجمن، شما هم نظراندیشوی خود را به ما نویسید، حتی اگر نام خود را هم ذکر نکنید مشکل ندارد. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی ماست. از طریق این ویب سایت یا شبکه های اجتماعی نیست میتوانید نظراندیشوی خود را به ما ارسال کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و اکنون در باره نارسوی برق صحبت میکنیم. در تاجیکستان که طور معلوم هر فصل سرما حتی در شهرها هم بزن نیروی برق را خاموش میکنند، تعدادی از مردم از نایلوجی به مرکز شهر می آیند، اگرچه قیمتی خانه و اجاره در مرکز بالاتر از گوشه‌های آن است. در گذشته ایده ساکنان پایتخت دوشنبه به سبب مشکلات اجتماعی از مرکز به کناره ها کوچیده بودند، ولی حالا دوباره به دل شهر دوشنبه می آیند و منزل اجاره می جویند. اکثر آنها می گویند به داخل پایتخت رو آوردنشان محض همین بی‌برقی است که تا به کناره های پایتخت نیست رسیده است. زنگیز این نوروز را همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
برابری سرد شدن هوا تکاپوی مردمی که در محل‌های گرد و اطراف شهر به سر می‌برند برای دریافت منزل اجاره نسبتاً ارزان‌تر در دوشنبه هرچی بیشتر می‌شود. نرخ منزل‌های اجاره هم تو رفت بالا می‌رود. انورگل و اهل خانواده او تابستان امسال با هدف زندگی در حولی بر هوا خانه چهار حجرگی خود را فروخته به کناره دوشنبه کوچ بسته بودند، ولی دو هفته قبل انورگل همراه با سه فرزندش مجبور شد منزل را در شهر اجاره گیرد. انورگل می‌گوید پرداخت اجاره پولی برای آنها آسان نیست، ولی برای گریز از خانه سرد تاریک آنها مجبور شدند این مشکل را قبول کنند.
تابستان گفتن که ساعت تکی میتیم، گفتیم خیر به همیشه توقت میکنیم، گفتن 3 ساعت 4 ساعت دیگه میتیم، نگه هم مای اکتیابر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن، همور هم کشتنش یک برد ساعت شکن یک نیم ساعت یکم کامونو بود کدنه میتونی.
اما مرادعلی یک ساکن دیگری محله کاروان میگوید او با هفت فرزندش مجبور است امسال همچون سالهای دیگر فصل سرما را در منزل سرد و تاریک خود سپری کند. اجاره شینی در شهر با نرخ گران برایش امکان ناپذیر است.
زمستان با وفیه ساعت میته اگون وقت وابشه بنا میشود سویت همسوی خیر هست اینی همسوی باب مدعمو شهر های وزر خونه خونه که پیچکه قطی گر میکنیم یک تون کمر خریده مالی نیمیش تمام شد و زمستان اومده
برخی از ساکنان این محل ها میگویند لیمیتی خودسرانه از سوی خود مسئولین این سوها جاری میشود زیرا به قبل آنها در ساعت هایی که منزل های آنها تاریک است برخی از همسایه های آنها در خانه های با حشمت و زیبای خود از برق کمی ندارند افزایش شکایت ساکنان کناره های شهر از بی‌برقی در حال است که شرکت برقی تاجیک با نشر تلفن باوری خود از مردم دعوت کرد تا درباره رعایت نشدن لیمیت آنها را آگاه کند اما زنگ های بی استماع به هر سه رقم باوری که از سوی این شرکت پیشنهاد شده است بی نتیجه بود وقتی از نظیر جان یادگاری سخنگوی این شرکت سبب پرسیدیم گفت رقم را نادرست چیدید شاید اما در شبکه های شهری دوشنبه در پاسخ به سوال ما که چرا محدودیت یا لیمیت تعیین شده رعایت نمی‌شود دلاور عادلوف یک مسئول شبکه های برقی دوشنبه گفت محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان نزدیک به 20 سال است از تیرماه تا آخری بهار ادامه میکند هر تا بیستون مسئولین دل ساکنان را با وعده های آن که زمستان امسال واس تغییر خواهد کرد گرم میکنند اما هر زمستان همان مردم از بی برقی اذیت میکشند مقامات رسمی میگویند این محدودیت به کاهش تولید برق در نیروگاه ها بستگی دارد تاجیکستان هم اصلا در زمستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت کمبود برق دارد دولت عثمان اقتصاد شناس تاجیک میگوید با اون وضعی که عرصه انرژی تاجیک امروز روبروس واس در آینده نزدیک هم تغییر نخواهد کرد
هم بناهای بلند آشیانه میخزاین هم شماره اهالی زیاد میشود و تولیدات برق به همون سطح میموند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود از این لحاظ ما میبینیم که سال تا سال وضعیت بدتر میشود
اما انارگل مادر سه فرزند و ساکن یکی از محله های کناره شهر میگوید متاسفانه در این موسم خانه اش به فروش نمیرود اما با فرو رسیدن گرمی ها او دیگر یک روز هم انتظار نشده منزل خود را میفروشد و به شهر برمیگردد این خانم که از بی برقی اذیت کشیده است میگوید زندگی در منزل زور یک حجرگی و تنگ و تاری داخل شهر از حولی بر هوا ولی سرد و تاریک کناره دوشنبه برایش اولوتر است. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
مشکل بی‌برقی و راه های فراری مردم از این مشکل سر میتنیم به ولایت ختلان به شهر قرغان‌تپه که در آنجا نیز مشکل مذکور وجود دارد ولی در باره دیگر چی صحبت میکنیم در باره کودکان و زنان اذیت کشیده که برای آنها نخستین پناهگاه باز کردند مقامات میگویند اتاق مخصوصی را در ریاست امور داخلی در قرغان‌تپه تأسیس دادند تا زنان اذیت کشیده از دست شوهر یا کودکان بی سرپناه را تا زمان پیدا کردن راه حل مشکل آنها در آنجا نگه دارند بودند حتی موردهایی که بنابر نبودن چنین پناهگاه زنان تنها مانده از ناامیدی خودکشی کردند در این باره از قرغان‌تپه همکار ما ناصر جان مامورزاده گزارش می‌دهد.
سابگل آدینایوا مسئولی بخشی پیشگیری از خشونت اویلوی و کار با نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرغان‌تپه گفت خانه پناهبری با کمک نمایندگی سازمان ملل متحد در حدود بیمارخانه ولایتی بنیاد شده در آن برای قربانیان خشونت و زورآوری تا سه روز جای خواب و غذا و یاری طبی و روانشناسی ارائه می شود
در صورتی که زنانی که دچار مثال عذاب و عقوبت گردیدند دختران پسر بچه‌هایی که در کوچه بی‌سایه می‌مانند تا یک مدتی که اولها برای ما کارمندان لیسه مشکل بود ما خانه می بردیم یک دو روز با آنها آواره شده می گشتیم این هم قدمی نخستین است که یک اتاق کاری هم باشد هست که در هم اتاق کاری تو یک دو روزه در زیر نظارت کارمندان میلیسیا ما می توانیم تو یافتن پدر و مادرش تو معین کردن جو آنها رو نگاه داریم
در مثال تاجیکستان که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی و محلی جمعیتی خشونت اویلوی از موضوع های داغ به حساب می رود همیشه به ضرورت تاسیس یک چنین پناهگاه برای قربانیان خشونت و زورآوری تاکید می شود اما ملاحت عثمانوا نماینده سازمان جمعیتی غمخوری می گوید تاسیس پناهگاه موقتی در قرغان‌تپه علاجی کار نیست
برای ما جایی باشد که مخفی باشد بعد وقتی پناهگاه گفتیم برای ما مدت یک روزه دو روزه نکفایه برای ما دو سه ماه در کار است وقتی که اگر بسیار هم وضعیت وزنین باشد و تن باشد برای مراجعه کردن به سود یا اینکه دیگر جا مدت 6 ماه را کمش می کشد عقل هم باشد تا 3 ماه
سلیمه زنی جوانی که صاحب فرزند است میگوید در پی تزیق و زورآوری پی در پی همسرش از منزل زیستش فرار کرده اما از بس که والدانش او را در خانه خود به خوشی راه ندادند حالا نمیداند به کجا رود؟
انا دیم سال زندگی مونه فقط با شتا جیدو میزنه، با مش جیدو میزنه، اقورت یا رسوت میکنه با هم ترم با جا میکنم که با ادم هر گپ میگن گفته منا که زندگی ویران شید.
با ایدوی فیروزه جابیر و تحلیلگری مسائل گندری، بیشتری زنان و خواهران تاجیک خشونت خانوادگی را یک امر معمولی دانسته آن را تحمل و پنهان میکنند. اکثری چنین زنان به خصوص زنان روستایی از جنایت بودن خشونت و زورآوری بی‌خبرند. خانم جابیر و افسود بسیاری از زنان خشونت دیده در نهایت با فرزندان از منزل محروم می شوند و در خانه والدین خود هم جای پا پیدا نمی کنند، اما به سبب عدم پناهگاه های مخصوص روزگار پرمشکل زنان جمر دیده بهتر نمی شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
و در این فرصتی مجله بامدادی سری میزنیم به افغانستان همسایه. شورای علمای افغانستان از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته است دارالافتا یعنی یک نهادی را تأسیس بدهد که فتواهای اسلامی صادر میکند. با غیر از این روحانیان افغان همچنین میخواهند هر فتوایی که آنها صادر میکنند مثل قانون در افغانستان حکمی اجرا بگیرد، ولی در این کشور ظاهرا طلب روحانیان را نخواهند پذیرفت، زیرا قانون اساسی چنین چیزی را اجازت نداده است. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
مولوی عبدالرحیم شاه آقا یک عضو شورای علما میگوید که دارالافتا باید مستقل و بیرون از نظارت حکومت و تاثیر خارجی باشد.
علمای افغانستان خواستند دیگر نشه که اولادای وطن محتاج شد و مالک بیرون برن و اوجا به واسه یک بنف افغانستان بیان بعدها کار بکنن، به ضرر افغانستان باز کارشان در بعدها تمام شود.
هنوز معلوم نیست که حامد کرزی وکالت گسترش دادن صلاحیت های شورای علما را دارد یا خیر. سخنگوی رئیس جمهور سیامک هیروی با رادیوی آزادی گفت که کرزی قبل از همه تا کجا به قانون اساسی مطابق بودن این پیشنهاد را بررسی میکند.
این مسئله نیاز به فور بیشتر داره و نیاز به بررسی های بیشتر داره. ممکن است ای روزای بعد هم روی این مسئله بحث شود، اما هنوز هیچ فیصله‌ای در این زمینه صورت نگرفته.
بر پایه قانون اساسی افغانستان که با پشتیبانی سازمان ملل متحد تهیه شده است، همه قوانین در کشور باید مطابق با معیارهای دینی اسلام باشند، اما این سند همچنین توازن نیروها میان وکیلان در پارلمان، دادرسها در دادگاه‌ها و در دفتر ریاست جمهوری را مقرر کرده است. وکیل پارلمان بکتاش سیاوش میگوید که در اختیار شورای علما و گذاشتن صلاحیت های اجرایوی این نهاد را به رکن چهارم قدرت در افغانستان تبدیل خواهد داد.
نظام افغانستان مبتنی بر سه رکن که قوه اجرایه، قوه مقننه و قوه قضایه است تعریف شده. او چیزی که شورای علمای محترم افغانستان درخواست کرده که در چارچوب نظام افغانستان زیر نام دارالافتا به وجود بیاید که صلاحیت اجرایوی داشته باشه، دقیقاً یک رکن جداگانه از نظام است که ما چنین تعریفی در قانون اساسی افغانستان نداریم.
حامیان حقوق بشر از آن نگرانند که درخواست شورای علما افغانستان را به زمان قدرت طالبان برمیگرداند. روحانیون افغان از این پیش از بند 22 قانون اساسی درباره حقوق و عهده‌داری های برابر شهروندان چی زن و چی مرد رو تافتند. بر پایه فرمان شورای علما که ماه مرد نشر شد، زنها نباید همراه با مردها کار یا تحصیل کنند و هنگام سفر باید از سوی مردها رهبلدی شوند. از نگاه منقدان با گسترش صلاحیت ها شورای علمای افغانستان به نظام مانند به شورای نگهبان انقلاب اسلامی در ایران تبدیل خواهد شد. بر پایه قانون اساسی ایران شورای نگهبان مقام دادگاه قانون اساسی را دارد و باید همه طرح‌های قانون‌های مجلس را تصویب کند. از سال 1991 به این سو شورای علما همچنین از وکالت تصدیق یا رد همه نامزدها به وکیلی پارلمان و داوطلبان کرسی ریاست جمهور برخوردار است. شکریه بارگزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید:
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از سر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است، قوانینش اسلامی است و به اساس اسلام اونمو جایی که باید فتوا را صادر کنه که سر محکمه افغانستان است فتوا را صادر میکنه.
کارشناسان میگویند که درخواست شورای علما حامد کرزی را در وضع مشکل قرار داده است، زیرا او برای نگه داشتن قدرت و رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان به پشتیبانی روحانیون سرشناس نیاز دارد.
همکارم سید قاسمی قیامپور درباره افغانستان گزارش میداد و با این گزارش هم رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید امروز هم با ما بودید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است که درباره مهاجران کاری در خارج از تاجیکستان صحبت میکند و سپس غوغای تاجیکی در اینترنت. با رادیو آزادی بمانید.